شش بعد از ظهر در ایران است. محمد زرقامی هستم، همراه با شما خواهم بود با نگاهی به آخرین خبرها و گزارش‌هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. مشاور امنیت ملی آمریکا ادعا کرد که ایران به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ گفته است. نخست وزیر اسرائیل میگوید هدف ایران از پرتاب ماهواره آزمایش موشک بالستیک بوده است. و یک مشاور ارتش آلمان به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی ایران بازداشت شد. به این بخش خبری خوش آمدید. جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در توییتی تازه با ارجاع به گزارشی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم کرد که به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاعات ناقص و عمدن دروغین دادند. آقای بولتون در توییت خود با اشاره به آرشیو مخفی هسته‌ای ایران گفت که فشار بر ایران برای ترک جاه‌طلبی‌های هسته‌ایش افزایش خواهد یافت. مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا در انتهای پیام خود پیوندی نیز به اصل گزارش داد که رجوع به آن نشان می‌دهد تنظیم کنندگان این گزارش دیوید آلبرایت رئیس مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در واشنگتن، اولی هاینونن معاون اسبق دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی و آندریا استریکر تحلیلگر پژوهشکده علوم و امنیت بین الملل هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چندی پیش طی سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد منطقه ترقوزآباد در حومه تهران را به عنوان یک بخش پنهان از برنامه هسته‌ای ایران معرفی کرد. و اما ساعتی پس از انتشار خبر ناکامی ایران در پرتاب ماهواره، نخست وزیر اسرائیل گفت که ایران در اعلام برنامه خود برای ارسال ماهواره علمی به فضا دروغ میگوید و هدفش از پروژه‌های ماهواره جدید چیزی نیست جز آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ای برخلاف همه توافق‌ها. به گزارش روزنامه اسرائیلی هارتس، بنیامین نتانیاهو این سخنان را روز سه‌شنبه 25 دی ماه در آیین معارفه رئیس جدید ستاد ارتش اسرائیل در وزارت دفاع در تل‌آویو بیان کرد. اما در خصوص ارسال ماهواره پیام، بشنوید جزئیات بیشتری را از مهتاب وحیدی اراد.
ماهواره پیام، ماهواره‌ای که رئیس جمهوری ایران گفته بود با هدف ارسال اطلاعاتی درباره آب و هوا و محیط زیست پرتاب می‌شود، اما آمریکا آن را با اهداف نظامی ارزیابی کرده بود. ماهواره‌ای که در نهایت پرتاب آن موفقیت‌آمیز نبود. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران در صفحه توییترش اعلام کرد که ماهواره پیام پس از پرتاب موفق نشد در مدار زمین قرار گیرد. محمد جواد آذری جهرومی در گفتگو با تلویزیون ایران در این باره گفت که سرعت جدا شدن ماهواره از ماهواره بر مناسب نبود، به سرعت مطلوب نرسید و در لحظه آخر ماهواره در مدار قرار نگرفت. نخست وزیر اسرائیل در واکنش به پرتاب ماهواره پیام ایران را به دروغگویی درباره برنامه هسته‌ای و موشکیش متهم کرد. به نوشته روزنامه اسرائیلی هارتس، بنیامین نتانیاهو روز سه‌شنبه در این باره گفت که هدف ایران از پروژه‌های ماهواره‌ای جدید چیزی نیست جز آزمایش مرحله نخست موشک بین قاره‌ای برخلاف همه توافق‌ها. سخنانی شبیه اظهارات دو هفته پیش وزیر خارجه آمریکا که به ایران هشدار داده بود برنامه پرتاب موشک‌های بالستیک و فضایی خود را کنار بگذارد. مایک پومپئو گفته بود برنامه ایران شامل پرتاب موشک‌های ماهواره بری می‌شود که از فناوری آن برای ساخت موشک‌های بالستیک استفاده می‌شود. او تأکید کرده بود که این موشک‌ها می‌توانند تا 10,000 کیلومتر برد داشته باشند و قادرند خاک آمریکا را هدف قرار دهند. آمریکا بارها در این باره به ایران هشدار داده و چنین اقداماتی را نشانه سرپیچی ایران از قطعنامه 2231 شورای امنیت دانسته است. فرانسه هم هفته پیش در مورد پرتاب موشک توسط ایران ابراز نگرانی کرده و از تهران خواسته بود که همه فعالیت‌های مرتبط با برنامه موشک‌های بالستیک با امکان حمله کلاهک هسته‌ای را متوقف کند. اما ایران میگوید موشک‌هایش قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای را ندارند. برنامه موشکی ایران یکی از مهمترین موارد مناقشه میان تهران و واشنگتن است. مقام‌های آمریکا ادامه برنامه موشکی ایران را ناقض برجام و مغایر با قطعنامه 2231 شورای امنیت می‌دانند و به دنبال مذاکره و توافقی با ایرانند که برنامه موشکی ایران را هم در بر گیرد. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره می‌گویند که برنامه موشکی ایران جنبه دفاعی دارد و قابل مذاکره نیست. دولت آمریکا روز 18 اردیبهشت امسال از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد و در مرداد و آبان ماه تحریم‌های تعلیق شده علیه تهران را بازگرداند.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو شنیدید از پرتاب ماهواره پیام و واکنش هایی که در این خصوص بوده، از جمله واکنش اسرائیل. این ماهواره اونطور که گفته شده نتونسته در مدار زمین قرار بگیره به گفته وزیر ارتباطات ایران که در توییتی که نوشته بود. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با خبرهای بیشتر. وزیر خارجه آمریکا میگوید شبه نظامیان مورد حمایت ایران در سوریه، عراق، یمن و لبنان حضور دارند و ایالات متحده تلاش میکند مردم ایران کنترل پایتخت خود را در دست گیرند تا ایران به یک کشور عادی تبدیل شود. مایک پومپئو که برای دیدار با رهبران کشورهای خاورمیانه به این منطقه سفر کرده بود میگوید ریشه چالش‌ها در مورد افراطی‌گری حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان، شبه نظامیان شیعه در عراق و سوریه که از حمایت ایران برخوردار هستند به طبیعت به گفته او انقلابی حکومت ایران و اقدام‌های آن در خارج باز می‌گردد. آقای پومپئو در بخشی از سخنان خود این اقدامات را استراتژی پنج پایتخت نامیده و گفته است این اقدامات ایران سابقه دارد. جمهوری اسلامی همواره دخالت در امور دیگر کشورها را رد کرده است. وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در همایش فعالان اقتصادی ایران و استان اربیل عراق خواستار گسترش مناسبات اقتصادی ایران، عراق و اقلیم کردستان شد. به گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف تاکید کرد که تحریم‌ها نخواهند توانست مانعی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران و عراق شود. و افزود که ایران شریک بسیار مطمئنی برای همه شرکای خود به خصوص اقلیم کردستان عراق است. آمریکا در این حال خواهان عدم دخالت ایران در امور داخلی عراق است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه کشور در شرایط عادی و طبیعی نیست تأکید کرده است که ایران از تحریم ها نمی ترسد و از اهداف خود دست بر نمی دارد. آقای روحانی روز سه‌شنبه در شورای اداری استان گلستان همچنین شرایط کنونی کشور را توأم با جنگ روانی و اقتصادی توصیف کرد. و اما دادستانی فدرال آلمان اعلام کرد که یک مشاور زبان و امور فرهنگی شاغل در ارتش این کشور را به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت کرده است. جزئیات بیشتری داریم از سپیده بهکام در این خصوص.
با گذشت دو هفته از انتشار بوی بد در پایتخت، هنوز دلیل و منشأ اصلی انتشار این بو در تهران مشخص نیست و همه احتمالات و گفته‌های مطرح شده توسط مقام‌های مسئول تا این لحظه رد یا تکذیب شده است. در آخرین ابراز نظر در این باره، زهرا صدر اعظم نوری، رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران، همه احتمالات مطرح شده درباره بوی بد در تهران را رد کرده است. در همین حال، احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، گفته است که خبرهای زد و نقیض درباره دلایل انتشار بوی نامطبوع در تهران تا به حال منتشر شده که نیاز است در این زمینه شفافسازی و زوایای مختلف آن بررسی شود. او گفته است که این موضوع در جلسه آینده کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد. رسانه‌های ایران روز چهارشنبه 11 دی از انتشار بوی بد در نقاط مختلف تهران خبر دادند. برخی خبرگزاری‌ها از جمله ایسنا نیز ویدیوهایی منتشر کردند که نشان می‌دهد شدت بو به اندازه‌ای است که تنفس را برای شهروندان مشکل کرده است.
من که سرکار بودم و بو از تو شرکتم می اومد، بوی خیلی بدی هم بود. بعد که از انقلاب اومدیم بیرون بو تیزتر شد. واقعا انقدر بوی بدی می اومد، حتی من چون مریضم هستم واقعا نمیتونستم نفس بکشم. خیلی بوی بدی بود، خیلی.
معلوم نیست چیه. تو الان رفقامون دارم اذیت میشیم دیگه، سر خیابون وایسیم داریم اذیت میشیم، ولی معلوم نیست چیه.
از همان ابتدای انتشار خبر، مدیر کل محیط زیست استان تهران اعلام کرد که کارگروهی ویژه برای پیدا کردن منشأ بوی نامطبوع در تهران تشکیل شده است. در ابتدا این نگرانی وجود داشت که شاید بوی ناخوشایند بوی گوگرد است که میتواند نشانه ای از فعالیت آتشفشان دماوند باشد، اما مقام های مسئول چنین احتمالی را رد کردند. شماری هم از ارتباط بوی بد و فعال شدن گسل زلزله سخن گفتند. رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران در همین رابطه موضوع را به پدیده وارونگی هوا ربط داد و گفت که به دلیل بالا بودن سطح آلاینده ها احتمالاً منشأ بوی نامطبوع وارونگی هوا باشد. شماری هم منشأ بوی بد تهران را استان البرز و از سمت کرج اعلام کردند. موضوعی که با واکنش فردین حکیمی مدیر کل حفاظت محیط زیست استان البرز مواجه شد. او گفت که منشأ بوی بد تهران هیچ ربطی به استان البرز و شهر کرج ندارد. پس از آن انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران ارتباط بوی بد در تهران با فعال شدن گسل زلزله و آتشفشان کوه دماوند را هم رد کرد و اعلام کرد که در جنوب و غرب استان تهران صنایعی مانند صنایع لبنی و کشتارگاه‌های مرغ مستقرند که حداقل استانداردهای محیط زیستی را رعایت نمی‌کنند. آقای بندپی گفت که فاضلاب ناشی از شیرابه پسماندهای آرادکوه و تخمیر و تجزیه مواد غذایی فسادپذیر صنایع لبنی و کشتارگاه‌ها آلودگی بسیار بالایی ایجاد می‌کند و بوی ناشی از این آلودگی به هوا متصاعد و در اثر وزش باد پراکنده می‌شود. با این حال استاندار تهران پس از انتشار گفته‌های توسط رسانه ها این حرف ها را تکذیب کرد و گفت که رسانه ها از صحبت هایش برداشت اشتباهی داشتند. او گفت که نتایج تحقیقات درباره علت بوی نامطبوع در پایتخت هنوز اعلام نشده است. سلمان خدادادی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس به خبرگزاری خانه ملت گفته بود که کمیسیون اجتماعی برای روز دوشنبه 17 دی ماه از مسئولان سازمان مدیریت بحران کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، استانداری تهران، مسئولان دستگاه‌های اجرایی مربوطه، شهرداری و شرکت آب و فاضلاب استان تهران برای حضور در نشستی دعوت کرده تا در این باره پاسخگو باشند و برای رفع دغدغه عمومی ایجاد شده شفاف سازی کنند. با این حال منشأ بوی نامطبوع در تهران هر چه که هست به رغم گمانه‌زنی‌های مختلف هنوز پاسخ قطعی از سوی هیچ مقام مسئولی در این باره داده نشده است. با آنکه مسئولان بارها در این مدت درباره سرنخ قطعی بوی بد در تهران سخنانی را مطرح کردند، اما تمام این سخنان، فرضیات و احتمالات تکذیب یا رد شد.
گزارش دیگری را از سپیده بهکام شنیدید. گزارش سپیده در خصوص صحبت‌هایی که دادستانی فدرال آلمان کرده در خصوص بازداشت یک کارشناس زبان مشاور امور فرهنگی در نیروهای مسلح این کشور که به ظن جاسوسی برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده آماده نبود. ولی یک گزارش دیگر رو شنیدی درباره تهران و منشأ بوی بد تهران که همچنان درباره این مسئله اظهار نظرهای متفاوت و گوناگونی رو می‌شنویم. پس از اظهار نظری که استاندار تهران کرده بود، اکنون زهرا صدر اعظم نوری رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران در آخرین ابراز نظر درباره بوی بد تهران گفته که هیچ یک از احتمالات مطرح شده منشأ بوی بد تهران نبوده. خانم صدر اعظم نوری در این حال با یادآوری این موضوع که در دوره‌ای در اصفهان کامیون حامل گاز دچار نشتی شد و بوی گسترده‌ای متصاعد شد، احتمال داده که در تهران هم نمونه مشابهی اتفاق افتاده باشه. یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی هم از بررسی موضوع بوی بد پایتخت در جلسه آینده این کمیسیون خبر داده. خلاصه گزارش سپیده بهکام بود. همچنان تا پایان این بخش خبری زمان داریم. اجازه بدید که یک خبر دیگر رو که همکنون به دستم رسید به آگاهیتون برسونم. دادستان تهران فرار سه متهم گرانی کاغذ به خارج از کشور را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، عباس جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعداد متهمان ارز واردات کاغذ به 14 نفر رسیده است، از فرار سه متهم این پرونده به خارج از کشور خبر داد. به گفته این مقام قضایی در این پرونده عده‌ای 150 میلیون دلار ارز گرفتند و چند خانم شرکت را تأسیس و کارت بازرگانی تهیه کردند و بعد از دستگیری هم گفتند اصلا چیزی نمی‌دانند و در جریان نبودند. پیش از این نیز اعلام شده بود که در پرونده کاغذ و ارز اختصاص داده شده به آن دو نوع پرونده وجود دارد. نخست کسانی که ارز گرفتند و در بازار فروختند و کاغذی وارد نکردند و گروه دوم هم کسانی هستند که ارز گرفتند و به گفته دادستانی کاغذ را با فاکتور جعلی به قیمت آزاد فروختند. از اینکه در این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزارم. بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که دوست دارند درباره این بخش خبری، درباره آنچه از رادیو فردا شنیدند، نظراتشون رو با ما در میون بگذارن، میگم که یکی از این راه‌ها استفاده از شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسانه تلگرامه. برای اینکه عضو شبکه تلگرام ما هم بشید، کافیه به تلگرام برید، telegram.me/ رادیو فردا، راهیه که عضو شبکه تلگرام بشید و برای ما بتونید پیام هم ارسال کنید.